اللهم صل على محمد وعلى محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك. السلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. فبعد قال محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أذنب ذنبا وهو ضاحك دخل النار وهو باك. وقال مولانا أمير المؤمنين علي سلام الله عليه التبهج بالمعاصي أقبح من ركوبها. وأيضا عن علي عليه السلام الإصرار أعظم حوبة وأعظم عقوبة. صلوات محبتها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من اذنب ذنبا. بحث ما راجع به کوچیک شمردن گناه، که گناه یه چیزیه، کوچک شمردن گناه و بی‌اعتنایی به گناه هم یه چیزیه برای خودش، یه چیزی هست که گناه، یعنی گناه بزرگیه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من اذنب ذنبا و هو ضاحك، کسی که گناه بکنه و حال اون که خندان باشه، یعنی گناه بکنه و خوشحال باشه که گناه کرده. ان شاء الله پیدا نشه تو ما گناه بکنیم و خدای نکرده اگر گناه هم کردیم بعد از گناه هم افتخار بکنیم به گناهمون و خوشحال باشیم به گناهمون. دیگه نمیخوام من مصداق نشود که کجاست که انسان گناه میکنه و چجوری خوشحاله به گناهش. طور کلی گناه انسان بکند و خوشحال باشد، واحق یعنی خندان باشد، شاد باشد گناه کرده. حضرت رسول فرمود چاره نیست، اگر اینجور بمیره دخل النار، وارد آتش جهنم میشه در حالی که گریانه. گناه کرده خندان وارد جهنم میشه، داخل آتش میشه و حال اون که گریانه. حالا داخل نار و آتش میشه مصداق ظاهرش فردای قیامت. ولی تو این دنیا هم کسانی که گناه بکنن و خوشحال باشن، تو این دنیا هم توی آتش هایی میفتن و گریانن، گریه میکنن این بلا چه بر سر ما میاد. البته اگر هم بی توبه بفیرن فردای قیامت هم داخل آتش. این حدیث. حالا باز این نکته هم تذکر میدن که اینا جزئیاتی است که در زندگی دنیای ما هم مدخلیت دارد. حدیث دوم التبهج. تبهج یعنی شادمانی، بهجت یعنی گشاده رویی، یعنی روی باز با حالت بهجت با های دو چشم، یعنی شادمانی، بهجت یعنی خوشحال، خوشرو. اینجا کنایه از اینه کسی که به معصیت خدا خوشرو باشد، خوشحال باشد، شادمان باشد. او حدیث گفت خندان، اینجا میگه شادمان باشد، تبهد با روی باز ساده تر، افتخار بکنه به گناه، افتخار بکنه به معصیت، افتخار بکنه که من دارم لجاجت میکنم و گناه میکنم و افتخارم به گناهم. افتخار به گناه، تبهج و شادمانی بکنه به گناه. حضرت امیر فرمود این تبهج و این سرفرازی و این شادمانی به گناه از بحم رکوبه ها، از خود گناه زشتره، از گناهی که کرده این شادمانی و افتخار به گناه از قبیح‌تر و زشتر از خود گناه هم. حدیث سوم، ان علی علیه السلام علیه اصرار و اعظم حوبتن و اعظم عقوبتن. حوب واحد جیمی معنایی دارد، یعنی کسی که به یک کاری سرفرازی کند و کاری رو که گناه انجام بدهد. حالا این حدیث می فرماید الاصرار، اصرار یعنی تکرار گناه، یعنی گناه روی گناه کردن اعظم، بالاتر است از نظر گناه و اعظم از نظر عقوبت و عذاب این گناه. ساده تر این انسان گناه بکنه دوباره می گناه رو بکنه، سواره این گناه رو بکنه، تا کسی که یک باری گناهی کرده و بعدن پشیمان میشه، یا گناه بکنه رو گناه، رو گناه، اصرار بر گناه، که این اصرار بر گناه عقوبتش و عذابش بزرگتر از اون کسی که یه گناه رو انجام داده. اعظم. این هم روایت سوم. و باز روایت چهارم از امیر المؤمنین، اعظم الذنوب عند الله ذنب اصر علیه عامله. بزرگتر گناه ها پلو خدا ذنب اون گناهیست که عامل این گناه، خوننده این گناه به یه بار بسش نباشه، دوباره هم این گناه را میکنه، سباره هم همین گناه را میکنه، چهار بار هم همین گناه، تکرار بر گناه دارد. گناه صغیره انجام داده، گناه کوچیکی، خودت بیا ضعیفی، پناهت قویه، خدای تبارک و تعالی حضرت باقر علیه السلام، این بزرگوار 57 سال در این دنیا زندگی می کنن و بعد از 57 سال در سال 114 از هجری روز هفتم ماه ذی‌الحجه در مدینه منوره به زهری که ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک مروان، این از خلفای مروانی ها، حضرت رو مسموم می کنن و حضرت شهیدن از دنیا رحلت می کنن و سومین امامی است که در بقیع دفن شده سلام الله علیهم اجمعین و رزقنا الله و ایاکم زیارتشون رو. و امام محمد باقر سلام الله علیه امتیازی دارد در بین 12 امام که مخصوص به خودشونه، و او اینه که ائمه ما همه منتهی میشوند به صلاح اون یاد در از امام حسین، 8 امام دیگر ما، 9 امام دیگر ما به امام حسین، خب حسینی هست، حسنی نیستن، ولی جناب امام محمد باقر سلام الله علیه از دو طرف به امام میرسد، هم پدر بزرگوارشون جناب سجاد امام چهارم فرزند امام حسین، هم مادر عالی مقدارشون دختر امام حسن مجتبی علیه السلام. به حضرت باقر علیه السلام از طرف پدر حسینی، از طرف مادرم حسنی، پسر امام حسن و امام حسین، و تا قبل از اون هم بوده. از این به بعد دیگه ائمه هم فرزندان امام حسین هم فرزندان امام حسن، این مقصود اونه. و این مجلله یعنی مادر حضرت باقرالعون سلام الله علیها، فاطمه دختر امام حسن، دارای رتبت بالایی بوده و خود امام صادق علیه السلام درباره جدهش یعنی مادر جناب امام باقر که میشه جده حضرت صادق علیه السلام، میگه روزی حضرت فاطمه دختر امام حسن مادر امام محمد باقر سلام الله علیه یا خود امام باقر سلام الله علیه میگه مادرم از کنار دیواری عبور میکرد یا پاد دیواری نشسته بود، الان من در نظرم نی، این دیوار بلند خم شد، یعنی شرف خراب یه جور میخواد خراب بشه، خم شد که خراب بشه و مادرم در حالی که این دیوار میخواد خراب بشه و خم شده برخواست یا عبور کرد و فرمود تو حق نداری، خدا به این جای خدا به تو یه اجازه را نمیده که الان خراب بشه، بید رد شد و این دیوار در حال خمی که بخواد خراب بشه بود تا مادرم رد شد و محض این که رد شد این دیوار خراب شد. وقتی پدر بزرگوارم این خبر را متوجه شد، یعنی امام چهارم، که خدا این بلا را به تعبیر خدا به تو اجازه نمیده حالا خراب بشی، خدا این بلا را دور کرده، پدرم 100 اشرفی یعنی 100 تا سکه طلا، 100 تا اشرفی صدقه داد برای که خدا این بلا را از مادر من و همسرش دور کرده، 100 اشرفی طلا در راه خدا برای رفع بلا حضرت سجاد سلام الله علیه در راه خدا میدهد. و خود حضرت باقرالعلوم امام پنجم معجزاتی دارد، یکی از معجزات حضرت باقر، یکی از اصحابش به نام جابر بود، ما دو تا جابر داشتیم، یه جابر ابن عبدالله انصاری که از اصحاب حضرت رسول بود و یکی جابر ابن عبدالله جعفی که از اصحاب امام محمد باقر علیه السلام بوده، از اصحاب خاص امام پنجم بوده و به اصطلاح مطالبی را که همه کس نباید بداند ظرفیت ندارن امام باقر به جابر تعلیم کرده، به جابر ابن عبدالله جعفی. قرار از این که حالا این را گفتم که بدونیم یکی از اصحاب خاص امام باقر علیه السلام بوده. رفیقی داره، با رفیقی شبتن مکه بر میگردن، میاد مدینه خدمت امام باقر علیه السلام، زیارت میکنه حضرت رو و حرکت میکنه از مدینه بیان به جانب کوفه، یه منزل دو منزل ده دوازده فرسخ به اصطلاح که از مدینه دور میشن، یه همسفر و همتجاوهی جابر یه ما با هر دو میانه، یه شطور بودیم ما هم کجاوه بودیم، در حدود دو منزل از مدینه مثلا دور شده، چاشتی بود و نشسته بودیم و غذا میخوردیم، یه مرتبه دیدیم قاصدی از او دور میاد، نزدیک آمد و سلام کرد، جواب دادیم، فرمود جابر کدام یکی است؟ گفتیم جابر ابن، یه نامه سر به مهر بسته داد به جابر، جابر ابن عبدالله گرفت این نامه رو باز کرد و داره میخونه، هر یه مطلب که میخونه آرام برای خودش و چهرهش گرفته میشه، گرفته شد و شد و شد تا نامه رو خوند و به صلاح گذاشت جیبش، گفت کی از خدمت امام؟ گفت من نماز مثلا ظهر رو خوندم در مدینه و حالا حرکت کردم به فاصله خیلی کم و سوار شدیم و به سمت کوفه میانیم. جابر خب محدث بوده، عالم بوده، ما رفتیم مکه برگشتیم، همه جا با هم صحبت میکردیم، از علم او استفاده میکردیم، خب همسفر بودیم یه صحبت و اینها، از اینجا به بعد دیگه جابر حرف نزد، مثل که زبانشو بسته هم دیگه اصلا تکلم نکرد و نکرد تا وارد کوفه شدیم. خب او رفت سمت خانه خودش و من رفت سمت خانه خودم. فردا که شد گفتیم خب همسفره بودیم دیگه، ببینیم چه ناراحتی داشت بریم سراغش. این در خانه جابر ابن عبدالله جعفی دقل باب کردیم و کار بکیه. گفتم کار به جابر. آقا چه جابری، از سفر که آمده دیشب تالا حواسش فرد شد، حالا کجا هست؟ گفتن میان خرابه ها. آمدن دنبال یه استخونهایی به خودش بسته و داره با بچه ها و یه چوبی دستشه و یه چیزایی هم میگه، حرفایی که ما نمیفهمیم. خیلی متأثر شده، میجاورم دیوانه شده. گذشت یه مدتی به جابر دیوانه. یه وقت نامه از طرف حکومت مرکزی در شام بودن، از خاندان بنی امیه و بنی المروان، نامه برای فرماندار کوفه آمد که یه مردی در کوفه به نام جابر جعفیه و او را بخواه و گردن بزن سرش را برای ما بفرست. این حاکم کوفه تحقیر میکنه جابر کیه؟ گفتن بله یه مردیست محدث و عالم بوده، از اصحاب حضرت باقر رو گرفتن مکه برگشته، مکه برگشته دیوونه شده. که من باید ببینمش. بیرون آمدن به سراغش، این کوچه اون خرابی دنباله سوار یه چوبی است و استخونهایی به خودش آویزون کرده است و یه حرفایی هم میزند و مردم که معناش چیه. نگاهی کردیم، مرد حاکم مرد دقیقی بود، یه نگاهی به چهره جابر کرد، سر بلند کرد، خدایا حمد میکنم تو را که دست منو به خون این مرد ولی از اولیا دست خون من آلوده نکردیم، الحمدلله. و نامه نوشت برای حکومت شام که جابر را دیدن دیوونه، اگه امر میکنی دیوونه رو گردن بزنم گردن بزنم، نه اگه دیوانه نه. فقط یه گذشت بعدا این حرفایی که جابر میزد میگفتیم دیوانه، در آینده یکی یکی ما دیدیم و حالا فهمیدم اون نامه‌ای که امام باقر برای شرستاد، او به دین امامت متوجه میشود، توطئه ها را به این میگه خودت از این در به حفظ کن جان خودت رو. امیدواریم خداوند همگی رو در این مسیری که هستیم ارادت و اخلاص نسبت به ائمه و بیزاری از دشمنانشون، دو سوم به پیروی از اینا به قدر خودمون. این سه مرحله انشاءالله برای همه برادران و خواهران ایمانی و ذریه ما تا روز قیامت انشاءالله مستدام باشه. ترویح ارواح همه پاکان به خصوص ائمه و اصحاب پاکشون و اموات خودتون و شهدا و علما که ما را در این مسیر یاری کردن. صلواتی بر محمد و آل محمد.
ای تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم. مانده چشمم به راحت در خون نشسته، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا. کنج این غربت غم گریم بر تو حسن حضرت خود. الاجل مولا 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 الاجل مولا 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 اشکم روی دو دیده ای آخرین سپیده یاس خوشبو دعا رسیده دیده به راهم ای گل تاها چشم انتظارم یوسف زهرا الاجل مولا